ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد پیوست. صدها تن از نیروهای طالبان به شهرستان بالابلوک در افغانستان حمله کردند. و بانک مرکزی ایران اعلام کرد که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغل ندارند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای ایران در وین می‌پیوندد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز دوشنبه واشنگتن را به مقصد لندن ترک می‌کند. او در آنجا درباره پرونده هسته‌ای ایران و همچنین اوضاع خاورمیانه با مقامات اروپایی و خاورمیانه‌ای گفتگو می‌کند و سپس برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 به وین خواهد رفت. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌شود. جان کری به تازگی از سفر 10 روزه‌ای به آسیا و خاورمیانه و اروپا به واشنگتن بازگشته بود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای کری الزاماً در همه جلسات مذاکرات هسته‌ای شرکت نخواهد کرد و ممکن است توقف‌های دیگری نیز در این سفر داشته باشد. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد امروز دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهرستان بالابلوک در استان فراه افغانستان حمله کردند و نبردهای شدیدی در گرفته که هنوز ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس استان فراه، تا به حال 1 مأمور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. اعضای پارلمانی روسیه در دیدارهای خود با مقامات مختلف ایران بر اهمیت ایران از نظر مسکو تأکید فراوان کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ناریکچین رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت روسیه برای نقش ایران به عنوان عامل اساسی در امنیت منطقه ارزش فراوان قائل است، به خصوص که به گفته او در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی میان روسیه و ایران اشتراک نظر وجود دارد. رئیس دومای روسیه همچنین گفت تهران و مسکو سیاست‌های برخی از کشورهای غربی را ریشه بحران در نقاط مختلف جهان می‌دانند و با آن مخالفند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشت به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها 1 یا 2 نفر کار می‌کنند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در 57% از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها 1 فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. و به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های رادیو فردا شنونده تازه ترین قسمت سری برنامه های جنگ اول باشید. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده و به بررسی وقایع این جنگ و تأثیر آن بر جهان و ایران اختصاص داره. برنامه جنگ اول رو همکارم کیوان حسینی تهیه کرده.
جنگ اول.
قسمت 17 ایران بعد از جنگ.
در قسمت پیشین پایان جنگ در اروپا، پیمان‌نامه‌های صلح، تجزیه عثمانی و تأسیس ترکیه را بررسی کردیم. از این قسمت بررسی تأثیر جنگ جهانی اول را بر ایران آغاز می‌کنیم. جنگ که تمام شد، در پاریس کنفرانسی تشکیل شد تا کشورهای آسیب دیده شکایات خود را مطرح کنند. همان کنفرانسی که فرانسه و بریتانیا در آن تصمیم گرفتند برای خسارات جنگ غرامت قابل توجهی از آلمان بگیرند. در این کنفرانس دیپلمات‌های 27 کشور به دنبال دفاع از حقوق ملت خود بودند، به جز ایرانی‌ها که پشت در کنفرانس مانده بودند و اجازه حضور در کنفرانس پاریس را نیافتند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این ماجرا را یک تحقیر تاریخی برای ایرانیان توصیف می‌کند.
شما وقتی که این اسناد داخلی این ماجرا و اسناد انگلیسی این ماجرا رو میخونید واقعا تاسف‌باره. بسیار سخت آدم بغضش نگیره از این ستمی که به مصالح و منافع ایران واقع شد بر اساس یک تصمیم جمعی بین‌المللی و بی‌خردی و نادرستی رجال داخلی. از یک طرف هیئت ایرانی رفته اونجا به رهبری لوکالملک فروغی، نیروهای روسی و بریتانیایی اجازه حضور ایران نمیدن، کشورهای دیگه هم در واقع به پیروی از برندگان جنگ اجازه نمیدن که ایرانی ها شرکت کنند. ولی این یک بچه قضیه است. خب عجیب نیست که کشورهایی که با ایران تضاد منافع دارن اجازه حضور ایران رو در اون مجمع بزرگ بین‌المللی نمیدن. ولی عجیب‌تر این بود که دولت مرکزی ایران و رئیس الوزرای وقت وسوق‌الدوله اونها هم کوچکترین حمایتی از ایران نمی کنند، از هیئت ایرانی نمی کنند و در واقع عملا مانع حضور قدرتمند و حتی حضور معمولی هیئت ایرانی در کنفرانس صلح پاریس میشن. شاید اگر ایران میتونست در کنفرانس صلح پاریس شرکت کنه، به هر حال تا حدی به امتیازات از دست رفته خودش دست پیدا میکرد.
چه با کنفرانس و چه بی کنفرانس، تأثیری که جنگ بر روی ایران گذاشت ابعاد چند لایه و گوناگونی دارد. یکی از نخستین این تأثیرات تحولات عمیق همسایه شمالی بود. روسیه تزاری که یک سال پیش از پایان جنگ از هم فرو پاشید و یک نظام سیاسی جدید و البته انقلابی در آن پا گرفت. در واقع تا پیش از سقوط تزار نیکولای دوم در روسیه، این کشور نه تنها از بازیگران مهم و اثرگذار سیاست ایران به شمار می رفت، بلکه دهه ها جنگ و اشغال و تصرف خاک ایران از سوی و نفوذ روزافزون بر مناطق شمالی کشور از سوی دیگر، این کشور را در کنار بریتانیا به مهمترین قدرت جهانی برای ایرانیان تبدیل کرده بود. علی گرامایه، استاد روابط بین الملل و کارشناس تاریخ روسیه، برای شناخت دقیق روابط ایران و روسیه تزاری به نقل قولی از تزار نیکولای دوم درباره ایران اشاره می کند که دو سال پیش از سقوطش به زبان آورده بود.
در اون ملاقاتی که بین سر جورج بوکنان سفیر انگلستان در دربار تزار به تزار نیکولای دوم در 1915 صورت میگیره، تزار جمله جالبی به بوکنان میگه. بوکنان میگه که بعضی کشورها هستن که توانایی اداری خودشون رو ندارند و باید دیگران این کشور رو براشون، برای اون دولت ها، اون ملت ها اداره بکنن. یکی از این کشورها کشور ایرانه. ایران رو به اسم ذکر میکنه به عنوان کشوری که مردمش لیاقت اداره کشور خودشون رو ندارند.
چون این پادشاهی با قدرت یک امپراتوری ماجراجو در شمال کشور، در جریان جنگ نه تنها از قدرت ساقط شد، بلکه در تابستان سال 1918 میلادی توسط انقلابیون تندرو او و خانواده‌اش تیرباران شدند و این انقلابیون اساساً دنیا را به شکلی دیگر می‌دیدند و آرزوها و آرمان‌هایی به کلی متفاوت از تزار داشتند. آنها کمونیست بودند و می‌گفتند به دنبال عدالت اجتماعی برای همه ابنای بشر انقلاب کردند. بلشویک‌ها وقتی قدرت را به کلی قبضه کردند، نه فقط سیاست‌های اقتصادی رادیکالی را برای کارگران و دهقانان روسیه در پیش گرفتند، که سیاست بین‌المللی‌شان نیز به کلی انقلابی بود و برای ایران این تغییرات اهمیتی کلیدی داشت. و اینها همان روس‌هایی بودند که به گفته علی گرانمایه زمانی در شمال ایران حرف آخر را می‌زدند.
حکام را تعیین می‌کردند، به مردم که قصد خدمت به دولت روسیه داشتند تابعیت می‌دادند، حتی می‌رفتن اگه اینا مالکین بودن مال الاجاره اینها رو نمایندگان کنسولگری روسیه براشون وصول می‌کردن، برای اینکه کسی خط مأمورین دولت ایران رو نمی‌خون دخالت در تمام جزئیات امور در شمال ایران می‌کردن. این دولتی که وجود نداشت، یک دولتی آمد که به هر دلیل آمد گفت که من نسبت به اجحافی که دولت روسیه نسبت به کشورهای همسایه کرده از جمله ایران و قراردادهایی که به ایران تحمیل کرده کاری ندارم. من اون قراردادهایی که به زور به امضای ایرانی ها رسیده، عمدتا قرارداد ترکمانچای مثلا که آخرین قرارداد بزرگ ایران و روسیه بود بعد از قرارداد گلستان، اون رو دیگه قبول ندارم. البته متصرفات ارضی دوره تزاری رو در بارش بحثی نداشت، اونجا رو جزء لایتجزای روسیه میدونست و ملک تلق دولت روسیه. ولی خب گفت اون محدودیتی که مثلا دولت ایران در دریای خزر داشته، حالا دیگه اون محدودیت لغو میکنم، دولت ایران هم میتونه از دریای خزر استفاده بکنه. دیگه این که بندر انزلی در اختیار اونها باشه، گمرک های شمال ایران در اختیار اونها باشه، این که ارتش ایران عملا در اختیار اونها باشه، برای اینکه ارتش قوای قزاق فرماندهان روسی داشت. اینها همه برداشته شد
و به جز این قراردادهای تحمیلی که توسط کمونیست ها ملغا شدند، تحولات سیاسی انقلاب روسیه یک تأثیر دیگر نیز بر جامعه ایران در آستانه قرن بیستم داشت، الهام بخشی حکومت شوراها برای جنبش نوپای چپ در ایران. در واقع آنگونه که رکسان فرمان فرماییان میگوید، روشنفکران و آزادیخواهان ایرانی از سالها پیش از انقلاب اکتبر از تحولات سیاسی روسیه تأثیر گرفته بودند و سابقه روابطی از این دست به نخستین انقلاب در روسیه تزاری در سال 1905 برمیگردد.
من میخواهم درباره انقلاب نخست که در سال 1905 در روسیه رخ داد صحبت کنم، چرا که این حادثه تأثیر عمیقی برای انقلاب مشروطه در ایران گذاشت که یک سال بعد از انقلاب روسیه در سال 1906 میلادی رخ داد. در واقع برای برخی از ایرانیان این ایده که مردم علیه نظام سلطنت به پا خیزند و تلاش کنند در اداره امور و قدرت سیاسی نقش داشته باشند از روسیه می آمد و این ایده دو کشور را به هم مرتبط
میکرد. در چنین حال و فضایی و با وجود سابقه رابطه میان روشنفکران دو کشور، به ویژه از طریق مشترکات فرهنگی ایرانیان با ساکنین منطقه قفقاز که از زمان جدا شدنشان از ایران کمتر از 100 سال میگذشت، انقلاب بلشویکی که پرچم اتحاد کارگران جهان را بلند کرده بود، تأثیری جدی بر گروهی از سیاسیون و روشنفکران ایرانی گذاشت، تأثیری که تبعاتش نزدیک به یک قرن ادامه یافت و در نهایت به ایجاد یکی از متشکل‌ترین احزاب قرن بیستم ایران به نام حزب توده منجر شد. اما نظام جدید کمونیستی در روسیه تزاری که در سالهای نخستین بعد از جنگ جهانی اول درگیر یک جنگ داخلی خونبار میان ارتش سرخ و ارتش سفید ضد کمونیستی بود، در ابتدای استقرار با واکنش‌های متناقضی از سوی تهران روبرو شد. در حالی که به محض پیروزی انقلاب گروهی از نمایندگان ادوار مجلس در غیاب مجلس با ارسال نامه‌ای به مسکو پیروزی انقلاب را تبریک گفتند، اما وقتی سفیر نظام جدید به تهران رسید، نه تنها از استقبال و خوشامدگویی دولت ایران خبری نبود، بلکه سرنوشتی ناگوار در انتظار یکی از فرستادگان بود، علی گرامایه.
چون در پایان جنگ و بعد از شکست روسیه و بعد از بازگشت نیروهای روسیه، دولت انگلستان به صورت قادر مطلق در ایران تصمیم گیری می کرد و دولت وقت، دولت وثوق الدوله را هم با سفارش دولت انگلستان احمد شاه پذیرفته بود، اینا نماینده روسیه رو راه ندادن به سفارت روسیه و اون سفیر که از زمان تزار اونجا بود به عنوان اینکه این دستوراتش رو از دولت در تبعیدی در پاریس میگیره، کماکان نماینده دولت روسیه شناختن و دولت روسیه از این جریان ناراضی شد، نماینده دیگری فرستاد که اون نماینده هم کلومیتسوف متاسفانه از طرف دولت ایران تحویل افسران روس سفید در ایران شد و او رو بردن در محل کنسولگری روسیه در گرگان اعدام کردن و روابط ایران و دولت جدید بلشویکی روسیه از این جهت تیره شد.
این میان جنگ داخلی روسیه نیز مناطق شمالی ایران را بی‌نصیب نگذاشت. در واقع تعقیب و گریز هواداران انقلاب و نیروهای ضد کمونیستی پای هر دو گروه را به ایران باز کرد و نظامیان سرخ به دنبال سفیدهای فراری وارد گیلان شدند.
اونها به بهانه اینکه قوای دنیکنی که از ژنرال‌های سفید، ژنرال‌های تزاری که در جنگ داخلی روسیه در مقابل قوای بلشویک قرار داشت، گفتند که وارد خاک ایران شده و قرارگاهش رو با حمایت ارتش انگلستان در شمال ایران قرار داده، در نهیجه بندر انزلی رو بمباران کردن و بعدش هم وارد خاک ایران شدن. تصمیم گرفتن در اینجا که با نیروهای ناراضی محلی وارد گفتگو بشن و یک دولت جدیدی به عنوان دولت انقلابی در شمال ایران تشکیل بشن.
پیوند نظامیان سرخ با جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان به ائتلافی از جنگلی ها، گروهی از کمونیست ها و گروهی از کردهای مسلح انجامید که برای مدتی کوتاه در گیلان به قدرت رسیدند. بخش بعدی برنامه جنگ اول به بررسی جنبش جنگل و دیگر قدرت‌های محلی اختصاص دارد که بعد از جنگ جهانی اول به قدرت رسیدند و برای مدتی بخشی از کشور را اداره کردند. جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.